سلام و خسته نباشی. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شده و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان از سوی دارای بایدن را اشتباه خواند. ارزش این تجهیزات میلیاردها دلار تخمین شده است. ترامپ در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم ژاپن در قصر سفید گفت هیچ دلیلی وجود نداشت که این همه تجهیزات نظامی در افغانستان جا گذاشته شود. ترامپ پیش از این نیز از جا گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. او قبل از مراسم تحلیفش در ماه گذشته گفته بود که خواستار بازگرداندن پولهای هزینه شده آمریکا در افغانستان نیست، اما طالبان باید تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانند. اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که این تجهیزات اکنون به اردوی آنها تعلق دارد و به آمریکایی ها پس داده نخواهد شد. ترکیه تداوم فعالیت سفارت افغانستان در انقره را تایید کرد. یک مقام ترکیه تایید کرده است که سفارت افغانستان در انقره با وجود پایان یافتن ماموریت دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوب باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به گزارشی اسوشیتد پرس، مقام ترکیه به شرط افشا نشدن نامش گفته است که ترکیه برای کاهش مشکلات افغان‌ها سیاست تعامل و گفتگو با طالبان را ترویج می‌کند. سفارت افغانستان در انقره که از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشنی افغانستان اداره می‌شد، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماموریت دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع از جمله سفیر پایان یافته و این سفارت به دولت ترکیه سپرده شده است. وزارت خارجه ترکیه تاکنون در این مورد رسما اظهار نظر نکرده است. زاکر جلالی، رئیس دفتر سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان در کابل، نیز گفته است که سفارت افغانستان در انقره فعالیت‌های عادی خود را انجام می‌دهد. حکومت طالبان که هنوز توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است، با همسایگانش و کشورهای متعدد منطقه روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. پیت هگیس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید که وقایع در افغانستان تصویری را در مورد ضعف آمریکا ایجاد کرده است. هگیس در سخنرانی دیروزش برای کارمندان وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا باید مسئولیت وقایع در افغانستان، حمله 7 اکتبر بر اسرائیل و جنگی را که در اوکراین شروع شد تا حدی به عهده گیرد. با گفته او، این تصور که قدرت آمریکا کامل نیست هر جور مرج ایجاد میکند. ایجاد دوباره اعتماد به اردو، بازسازی قوای نظامی و برخی مسائل دیگر با در نظر داشت مقاومت در برابر تهدیدها محور صحبت‌های او بود. در دو حمله جداگانه در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 5 نفر به شمول 2 پلیس سرحدی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس بنو امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که مهاجمان مسلح اواخر شب گذشته بر فرماندهی امنی بنوی فاتح خیل حمله کردند. او افزوده است که در نتیجه این حمله 2 پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. باشندگان محل و مقامات پلیس همچنین گفتند که مهاجمان مسلح در حمله دیگر دفتر کمیته امن در منطقه بنو گربز را هدف قرار دادند که در نتیجه 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از اعضای این کمیته به رادیو مشال گفته است که 30 تا 40 مهاجم مسلح به دفتر کمیته حمله کردند و تیراندازی میان دو طرف تلفات نیز به همراه داشت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این دو حمله را به عهده نگرفته است. و اسلام الدین امیری کنارگیری خود را از دنیای فوتبال اعلام کرد. اسلام الدین امیری، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، از مسابقات ملی و باشگاهی فوتبال بازنشسته شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته است که پس از 20 سال تصمیم گرفته است که دیگر فوتبال بازی نکند. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان گفته است که پس از این می‌خواهد پا به عرصه مربیگری بگذارد و بر این بخش تمرکز کند. اسلام الدین امیری 37 ساله است و با پیراهن تیم ملی افغانستان در مسابقات زیاد درخشیده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. هشدار یک سازمان بین المللی از تشدید شدن بحران بشری در افغانستان به دلیل توقف کمک های بشر دوستانه ایالات متحده. مسئول یک نهاد امداد رسان در افغانستان میگوید
و پروژه هایم که ما کار میکردیم همه همینیتریان بود و برای کمک برای خانواده های کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
عدم پرداخت معاشات دو ماهه اداره های حکومت طالبان زندگی را برای برخی کارمندان این اداره ها دشوارتر ساخته است.
ما شما دو ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده، بعد از دو ماه مجبوریم که دیگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم، همون مصاریف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت.
روایت جوانانی که به دلیل بیکاری ساعتها وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. یکی از آنان به رادیو آزادی می‌گوید
کار و مصرفیات خاصی ندارم، روزانه از 10 الی 12 ساعت و مدت صفحات اجتماعی را سپری می‌کنم.
در مسائل جهان هم موضوع تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی را دنبال خواهیم کرد. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. یک سازمان بین المللی میگوید که با توجه به وضعیت بشری در افغانستان، تعلیق عملیات بشر دوستانه ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر مردم این کشور خواهد داشت. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که مردم افغانستان تا حد زیادی به کمک های بشر دوستانه آمریکا وابسته هستند. همزمان شماری از خانواده های افغان که از این کمک ها بهره مند می شدند و همچنان کارمندان نهادهای بشر دوستانه داخلی می گویند قطع این کمک ها می تواند منجر به یک فاجعه بشری در افغانستان شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در واکنش به تعلیق کمک های خارجی آمریکا، سازمان اکبس در ادامه نگرانی های سازمان های بین المللی گفته که با در نظر گرفتن وضعیت ناپایدار بشری در افغانستان، کاهش بودجه بشر دوستانه یا تعلیق عملیات امدادرسانی تاثیر قابل توجه بر مردم این کشور و ویژه بر کسانی که به کمک های فوری نیاز دارند خواهد داشت. این سازمان روز جمعه 7 فوریه در گزارش تحت عنوان تعلیق کمک های ایالات متحده برای افغانستان چه معنا دارد اعلام کرد که افغانستان تا حد زیادی به کمک های بشر دوستانه آمریکا وابسته است. بر اساس گزارش اکبس، در سال 2024 ایالات متحده 43.9% از مجموعه بودجه بشر دوستانه افغانستان را تامین کرده بود و قرار بود در سال جاری 234 میلیون دلار برای کمک بشری این کشور اختصاص دهد. در ادامه گزارش Assessment Capacities Project یا ACAPS، این سازمان مستقل و غیر انتفاعی مستقر در سویدن آمده که احتمالاً تعلیق برنامه‌های امدادرسانی محدودیت‌های اعمال شده توسط طالبان به ویژه بر زنان و دختران، بحران اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش بودجه که عمدتاً پس از تعلیق فعالیت‌های سازمان‌های خیریه اجتماعی با وجود آمده، همگی دست به دست هم داده و باعث وخامت بیشتر وضعیت بشری در افغانستان خواهند شد. در ادامه آمده که به دلیل توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشردوستانه ملی و بین المللی در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌های خود را متوقف یا به حالت تعلیق درآورند. این در حال است که تخمین زده می‌شود تا ماه مارچ سال جاری 1/3 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. در همین حال برخی از خانواده‌های افغان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شدند، همراه با کارکنان سازمان‌های بشردوستانه هشدار دادند که توقف این کمک‌ها می‌تواند منجر به یک فاجعه انسانی در افغانستان شود. رازیه از باشندگان ولایت کندهار و بلقیس از باشندگان ولایت ننگرهار که هر دو سرپرستی خانواده‌های خود را بر عهده دارند و از کمک‌های بشردوستانه بهره می‌برند می‌گویند
اگر کمک های خیریه متوقف شود ما بسیار ناراحت خواهیم شد. آنها میگویند که این کمک ها قطع خواهد شد، اما ما با همین کمک ها زنده هستیم. بسیاری از فقرا هم با همین کمک ها زندگی میکنند، پس نباید متوقف شود.
حتی اکنون هم آرده نداشتم که برای کودکانم غذا تهیه کنم. شوهرم فوت کرده است و نمیدانم که اگر این کمک ها قطع شود چی کنم. مردم هستند که وضعیتشان از ما هم بدتر است. ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم.
عبدالرازق یکی از کارکنان یک سازمان خیریه در هرات بر رادیو آزادی گفت
طی همین هفته 5-6 نفر ما نوتیس گرفتیم به خاطر کاهش پروژه ها و پروژه هایی هم که ما کار میکردیم همه همانیتریان بود و برای کمک برای خانواده های کار میکردیم که اینا همه متاسفانه از حوادث اخیر متاثر شد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تمامی کمک های خارجی آن کشور را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. با این حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کمک‌های حیاتی بشردوستانه از این فرمان مستثنا هستند. در گزارشی که رویترز منتشر کرده آمده است که کمک‌های نجات بخش از جمله داروهای حیاتی، خدمات صحی، مواد غذایی و سرپناه برای افغانستان ادامه خواهد یافت. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده که امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با بحران بشری در افغانستان ادامه می دهیم. کلستر جهانی حفاظت یا جی پی سی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گویند که حکومت طالبان با سیاست های محدود کننده و اقدامات تبعیض‌آمیز موانع سیستماتیکی را در برابر دسترسی زنان و دختران افغان به نیازهای مختلف زندگی ایجاد کرده است. این سازمان ها در یک گزارش مشترک تازه‌شان با ابراز نگرانی گفتند که محدودیت های اعمال شده توسط حکومت طالبان وضعیت بشری در افغانستان را بدتر کرده است. از سوی دیگر زنان و دختران در داخل و خارج از کشور و همچنین فعالان حقوق زنان خواستار اعمال فشارهای بین المللی بر طالبان برای پایان دادن به این وضعیت هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کلستر جهانی حفاظت یا جی پی ایس و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا یو ان اچ سی آر می گوید که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته با سیاست های سختگیرانه و به گفته این نهادها تبعیض آمیز زنان و دختران افغان را در کنار بسیاری دیگر از مردم به شدت سرکوب و منزوی کرده است. جی پی ایس و یو ان اچ سی آر در یک گزارش مشترک روز جمعه 7 فوریه منتشر کردند، اعلام کردند که حکومت طالبان در سال 2024 با اجرای این سیاست ها افغان ها به ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه نیاز آنها به کمک های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک نگرانی ابراز شده که طالبان با ایجاد موانع سیستماتیک وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کردند. این گزارش می افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی ها، تحرک و زندگی مدنی با محدودیت های شدید مواجه هستند. موضوعی که برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یک محصل پیشین پهنتون در کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه تحصیل باز مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این محدودیت ها بسیاری از افغان ها به ویژه زنان را نه تنها از حقوقشان محروم ساخته، بلکه با شرایط دشوار اقتصادی و بشری نیز روبرو کرده است.
این وضعیت کنونی فشارهای بیشتری بر زنان وارد کرده است، زیرا طالبان زنان را از هر گونه کار منع کردند. آموزش وجود ندارد، شغل وجود ندارد و زنان مجبور شدند در خانه بمانند. این در حالی است که بسیاری از زنان سرپرست مرد ندارند و خودشان مسئول تامین خانواده هایشان هستند. درخواست ما این است که جامعه جهانی اقدام کند و بر حکومت طالبان فشار وارد کند.
برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر تاکید دارند که جامعه جهانی باید برای رفع این محدودیت ها و حفاظت از زندگی انسانی زنان افغان فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بر طالبان را افزایش دهد. ماریا نوری یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند. سازمان‌های بین المللی باید برنامه‌های را به خاطر حمایت از زنان ایجاد کنند، مثل آموزش‌های آنلاین، کمک‌های مالی و بهداشتی. ثبت نقض حقوق بشر است. تمام ظلم‌ها و محدودیت‌هایی که به زنان اعمال میشه باید ثبت و مستند شود تا داینده از طریق دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه لاحه علیه طالبان اقدام شد.
با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به ویژه از زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از 3 سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است. در گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان آمده که افغانستان در سال 2024 با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر و همچنان اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تأکید شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. بر اساس آتش‌بسی که بین حماس و اسرائیل در غزه برقرار شده است، امروز حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، 3 گروگان دیگر اسرائیلی را آزاد کرد. در مقابل اسرائیل نیز 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. این تبادل پنجمین مرحله از توافق آتش‌بس میان دو طرف در غزه است. همکارم رویا موسوی با جزئیات بیشتر این موضوع اینجا در استودیوس.
3 گروگان اسرائیلی که اوائل امروز توسط گروه حماس در نوار غزه آزاد شدند به اسرائیل رسیدند. بر اساس توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریست می‌دانند، اسرائیل نیز امروز 10 زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییشن پرس، سن 3 گروگان اسرائیلی آزاد شده به ترتیب 34، 52 و 56 سال است. این پنجمین بار است که پس از برقراری آتش‌بس، اسرائیل و حماس زندانیان و گروگان‌ها را مبادله کرده‌اند. در مراحل قبلی 18 گروگان و بیش از 550 زندانی فلسطینی آزاد شده بودند. برخی تحلیلگران با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ساکنان غزه باید به کشورهای دیگر منتقل شوند، نسبت به ادامه این آتش‌بس ابراز نگرانی کردند. این آتش‌بس که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده برقرار شده است، جنگ 15 ماهه در غزه را متوقف کرده است. وزارت صحت غزه اعلام کرده که در حملات انتقام‌جویانه اسرائیل بیش از 47,000 نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از نحو نمایش گروگان‌های آزاد شده انتقاد کرده و گفته است که صحنه‌هایی که روز شنبه پخش شد برای آنها قابل قبول نیست. این دفتر در بیانیه مشخص نکرده که چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد، اما با توجه به بی‌نظمی‌هایی که در مراحل قبلی تبادل گروگان‌ها رخ داده بود و موجب تأخیر در آزادی زندانیان فلسطینی شد، احتمال دارد این روند با چالش‌هایی مواجه شود. حماس پیش از تحویل این 3 گروگان اسرائیلی به کمیته بین المللی صلیب سرخ، آنها را در مقابل صدها نفر در غزه به نمایش گذاشت. این گروگان ها که توسط افراد مسلح محاصره شده بودند، لاغر و بسیار ضعیف به نظر می رسیدند. رئیس جمهور اسرائیل گفت که این گروگان ها 491 روز را در جهنم، گرسنگی، ضعف و درد سپری کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر نخست وزیر اسرائیل امروز پس از آزادی گروگان‌ها اعلام کرد که هیئت برای مذاکره درباره اجرای مرحله بعدی آتش‌بس به دوحه اعزام خواهد شد. در مرحله دوم این توافق، آزادی زندانیان فلسطینی بیشتر از سوی اسرائیل و آزادی گروگان‌های دیگر از سوی حماس تضمین خواهد شد و همچنین مسیرهای برای توقف کامل جنگ در غزه نیز بررسی می‌شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در پی تأخیر دو ماهه در پرداخت معاشات شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان خواستار پرداخت مواقع معاشات خود هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که عدم پرداخت معاشات در زمان معین ادامه کار را برایشان دشوار می کند و مجبور می شوند تا برای تأمین نیازهای اساسیشان قرض بگیرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقتی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که روند پرداخت معاشات شماری از ادارات امروز آغاز می شود. جزئیات بیشتر را از همکارم می شنویم.
در حالی که حکومت طالبان اعلام کرده که پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های حکومتی از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود، اما شماره از کارمندان این اداره ها نسبت به عملی شدن این وعده ها تردید دارند و امیدوارند که این بار پرداخت معاشاتشان بیش از این به تأخیر نیفتد. آنان میگویند که همزمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت مواد خوراکی، تأخیر در پرداخت معاشات از سوی حکومت طالبان به نگرانی جدی برای آنان مبدل شده است. معلم یک مکتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه 7000 افغانی معاشش برای مصارف زندگیش کافی نیست، اما عدم پرداخت آن در دو ماه گذشته او را با مشکلات جدی روبرو ساخته و مجبور شده برای تامین مصارف خانواده‌اش پول قرض کند.
در حدود دو ماه شده پرداخت نشده معاشات ما، به وقت معینش داده نمیشه. اگر در روند معاشات ما وقت منظم پرداخت شود که ما مجبور نشیم که قرض کنیم، شما هم میفهمین که در این وقت زمان کسی قرض نمیده. ما توقع داریم که همیشه باید معاشات ما وقتی که ما زحمت میکشیم معاشات ما با وقت معینش پرداخت شود.
کارمند یکی از اداره های ملکی طالبان در ولایت غزنی نیز مشکل مشابهی دارد. او که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در قسمت پرداخت معاشات نامی شفافیت وجود نداره و ما شما دو ماه شد به اصطلاح پرداخت نشده. بعد از دو ماه مجبوریم که دیگه خالی پول نداریم، قرض بگیریم از یک جایی بریم همون مصارف روزانه خود. خلاصه مشکلات خیلی زیاد است در قسمت، خیلی زیاد است، اما کدامشان رو بگویم.
پیش از این هم شمار از کارمندان اداره های حکومتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مدعی شدند که از دو ماه بدیس و معاش دریافت نکردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو در صفحه اکس خود اعلام کرده که معاش کارمندان وزارت های امور خارجه، حج و اوقاف، امور مهاجرین، صنعت و تجارت، دفاعی میدی، تحصیلات عالی، معادن و پترولیم و مالیه حکومت آنان سر از روز شنبه 20 دلو از سر گرفته می شود و به دنبال آن معاش تمامی کارمندان دولتی در روزهای آینده پرداخت خواهد شد. وزارت مالیه حکومت طالبان پیشتر شمار کارمندان ادارات حکومت طالبان را 1,40,000 کارمند بیان کرده و تأکید کرده بود که در طول ماه دلو حقوقشان را دریافت خواهند کرد. پس از مطرح شدن ادعا در گزارش برخی از رسانه‌ها که گویا پس از قطع کمک‌های آمریکا روند پرداخت معاشات اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان با مشکلات مواجه شده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که بودجه کشور بنیاد داخلی دارد و برسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک‌های خارجی از جمله کمک‌های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارتش‌های آن کشور در مخالفت است. اما در پیوند به دلیل تأخیر در پرداخت معاشات، برخی رسانه‌ها به نقل از عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش دادند که آن را یک مسئله فنی و رایج خوانده که به گفته او در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانسون، اما خودی ما نمی‌تونیم، واقعا جگر خون می‌شم.
فامیلی من دارستم دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه نباس شد و من دوباره بیتونم در نهی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت
از رادیو آزادی.
برخی از جوانان در افغانستان میگویند که برای مصروف شدن بیشتر وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری میکنند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که سرگرمی در فضای مجازی برای یک عادت برایشان یک عادت شده و روزانه ساعت‌ها موضوعات مختلف تفریحی و اطلاعاتی را دنبال میکنند. شماری از روانشناسان میگویند که فعالیت بیش از حد در شبکه‌های اجتماعی تأثیرات منفی دارد و از جمله باعث کاهش حوصله شود. کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های درباره فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از جوانان آغاز می‌شود.
ما زیادتر وقتم در صفحات اجتماعی سپری میشم.
احمد الله یکی از جوانان در ولایت بلخ است که میگوید سرگرمی جز وقت گذراندن در فضای مجازی ندارد. او بر رادیو آزادی گفت روزانه بیش از 10 ساعتش را صرف دیدن مطالب مختلف در صفحات اجتماعی می کند.
کار و مصروفیت خاص ندارم. روزانه از 10 الى 12 ساعت ما در صفحات اجتماعی را سپری می کنم و از یک زیاد خسته می شم و از فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب ما استفاده می کنم و روز خودم می گذرانم.
عبدالمصور یکی از دکانداران در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که استفاده از دنیای مجازی برایش به عادت تبدیل شده است.
همدغه یو تیک تاک، تلگرام و داشونه پاد.
امروز تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک همین صفحات باقی مانده است که چیزهای مختلف را در آن نگاه میکنیم. از صبح تا شام حتی تا زمانی که استراحت میکنیم از این صفحات استفاده میکنیم. کاملا برایم به یک عمل مبدل شده و روزانه همین کار من است.
همدم کار دی.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در شهر کابل میگوید که روزانه بیشتر به دنبال دریافت مطالب معلوماتی در صفحات اجتماعی است. همچنان برخی اوقات برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض روانی موضوعات تفریحی را نیز دنبال می کند.
زین وقتونه به ذهنی سکون و دیوستو.
بعضی وقتها برای آرامش ذهنی و دور شدن از تنهایی این شبکه ها را استفاده می کنم. امروز بیشتر دختران که از آموزش محروم شدند به تنهایی و تکالیف روانی دچار هستند. بخش تفریحی شبکه های اجتماعی برای سپری کردن وقتشان یک وسیله شده است. من کوشش می کنم که زمان محدود را به این بخش ها اختصاص بدهم.
محدود وساتم.
این جوانان می گویند که مطالب مختلف در این صفحات وجود دارد که از دیدن آن لذت برده و بعضی وقتها مطالبی که برایشان جالب است با دوستانشان هم شریک میکنند. اما روانشناسان میگویند فعالیت در دنیای مجازی اگر به هدف مثبت باشد موثریت زیاد دارد، اما اگر استفاده آن بیش از حد باشد تاثیرات منفی خود را بر صحت و طرز زندگی افراد به جا میگذارد. وحید نورزاد یکی از این روانشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون در ابتدا خود از یک اعتیاد مدرن و پنهان است روی روان، از جمله روی کاهش تمرکز و حافظه و دقت بسیار تاثیر منفی میگذاره و همچنان باعث سردردی هایی که منشأ روانی داره میشه، روی باعث استرس فرد یعنی پرخاشگر میشه، فرد عصبانی میشه، روی میزان تحمل پذیری فرد بسیار تاثیر منفی میگذاره. فردی که قبلا آدم صبور و بردباری بود اگر زیاد به فضای مجازی مصروف باشه میتونه که باعث کم حوصلگی فرد باشه.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که برای کاهش وابستگی به فضای مجازی باید برنامه‌های در مورد فرهنگ استفاده متعادل از فضای مجازی در جامعه تقویت شود. روزی محمد زابلی یکی از کارشناسان امور اجتماعی و فعال بخش جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه جامعه‌ای که تکنولوژی در آن زیاد مروج نیست، حتی در مورد استفاده از تکنولوژی در آنجا آگاهی بسیار کم می باشد، که از این جمله یکی هم جامعه افغانستان است. بدبختی اینجاست که نسل فعلی در این کشور از استفاده سالم تکنولوژی بی‌خبر است، در این مورد آگاهی ندارد و به نظر من استفاده سالم از تکنولوژی یک آگاهی سالم نیاز دارد که باید در جامعه عام شود.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر جوانان سرگرم استفاده از دنیای مجازی در موبایل های همراهشان هستند. حتی در خانه به جای صحبت با خانواده و ارتباط با دوستان غرق دیدن موضوعات مختلف در دنیای مجازی هستند، که این مسئله بیشتر با انتقاد خانواده ها به ویژه پدران و مادران که خود با موبایل اینترنت کمتر بلدیت دارند روبرو شده است. جوانان در حال از استفاده بیش از حدشان از صفحات مجازی در موبایل های همراهشان سخن میگویند که به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در حال حاضر 13 میلیون تن در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند.
در گزارشی همکارم شنیدین که برخی جوانان شکایت داشتن که به دلیل نبود فرصت‌های کاری و دیگر فعالیت‌های و سرگرمی‌های مفید و مؤثر بیشتر اوقاتشان را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. اگر شما هم خوش دارین که صدایتان، مشکلاتتان و دیدگاهتان در لابرای برنامه های رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که دیدگاه و نظرتان را از طریق شماره واتساپ با ما در